و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
ایران نسبت به دخالت کشورهای خارجی در روابط تهران و مسکو هشدار داد. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید نتیجه دور تازه تحریم ها علیه ایران هنوز روشن نیست. میلیاردر روسی متهم به فروش اسلحه به گروه‌های تروریستی اتهامات خود را نپذیرفت. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. ایران نسبت به اخلال کشورهای خارجی در روابط تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و در مورد دخالت در این روابط هشدار داده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مصاحبه با راشا تودی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان روسیه، اظهار داشت تهران اجازه نمی‌دهد کشورهای دور از این منطقه جلو همکاری‌های ایران و روسیه را بگیرند و در مشارکت‌های راهبردی دو کشور اختلال ایجاد کنند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که رؤسای جمهوری ایران و روسیه قرار است امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر دیدار کنند. فرمانده ارتش اسرائیل می‌گوید هنوز نتیجه تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران روشن نیست و مشخص نشده که آیا این تحریم‌ها می‌تواند تهران را به توقف برنامه هسته‌ای‌اش مجاب کند یا نه. سرتیپ گبی اشکنازی روز چهارشنبه پس از ملاقات با همتای آمریکاییش دریا سالار مایک مولن در مقر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت کشورش از رویکرد آمریکا و متحدانش در تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند و در انتظار نتایج آن می‌ماند. ویکتور بوت، میلیاردر روسی متهم به قاچاق و فروش اسلحه به رژیم‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، پس از تفهیم اتهام در دادگاهی در نیویورک، اتهام‌های وارده به خود را نپذیرفت. دادستان پریت بارارا در نشست خبری با خبرنگاران در مورد دستگیری آقای بوت گفت:
The cooperation in this case spanned the globe and should send a message that no one is beyond the reach.
همکاری برای دستگیری این فرد اقدامی بین المللی و حاوی این پیام بود که هیچ کس ورای دسترسی قانون قرار ندارد. هیچ کس نباید در مورد تعهد بین المللی نسبت به اجرای عدالت تردیدی به خود راه دهد. ویکتور بوت، معروف به تاجر مرگ، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 2 سال بازداشت در تایلند به رغم مخالفت‌های مکرر دولت روسیه برای محاکمه به آمریکا فرستاده شد. ملک عبدالله ابن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در فرمانی فرزندش شاهزاده متعب را به عنوان وزیر مشاور، عضو شورای وزیران و رئیس گارد ملی که خود تاکنون شخصا ریاست آن را بر عهده داشت، منصوب کرد. انتصاب شاهزاده متعب ابن عبدالله به این سمت‌ها در شایرایتی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود پادشاه 86 ساله عربستان با مشکلات جسمی روبروست. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا که این هفته همکارم بهروز کارونی آن را تهیه کرده گوش بسپارید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی به جای همکارم فریدون زرنگار با شما خواهم بود. مجله این هفته به شماری از رویدادهای مهم اقتصادی جهان و ایران اختصاص دارد، اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان میشنوید.
با رأی موافقت اکثریت مجلس، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد. بنابر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی که پیش از این در اختیار محمود احمدی نژاد بود، از او سلب و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شد. در این حال از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند. بر اساس این مصوبه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با 7 اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند. رهبر رهبران 21 کشور عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه آپک در پایان اجلاس دو روزه خود در شهر یوکوهامای ژاپن خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا اقیانوسیه شدند. در صورت تشکیل این منطقه قدرتمندترین کشورهای اقتصادی یعنی آمریکا، چین و ژاپن در آن عضویت خواهند داشت. اجلاس آپک در حالی به پایان رسید که اعضای آن به خصوص چین و آمریکا بر سر مسائلی مانند عدم موازنه تجاری و ارزش پول خود اختلاف عمده داشتند. پیش از اجلاس آپک نیز نشست سران کشورهای گروه 20 در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد. هرچند بسیاری از مسائل مورد اختلاف به طور کامل حل نشد، اما رهبران 20 کشور صنعتی جهان توافق کردند برای جلوگیری از تکرار بحران جهانی اقتصادی مقررات بانکی دقیق‌تر و جدی‌تری اعمال کنند. آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، ترکیه، برزیل، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و فرانسه از جمله اعضای گروه 20 هستند. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب خبر داد که شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی در جهان، به وزارت خارجه آمریکا قول داده است که پس از پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی از بازار ایران خارج خواهد شد. بوستون گلوب اقدام این شرکت را پیروزی بزرگی برای دولت آمریکا دانست که تلاش می‌کند مانع از دسترسی ایران به خدمات و منابع مالی شرکت‌های خارجی شود. شلومبرگر آخرین شرکت بزرگ غربی خواهد بود که بازار ایران را ترک می کند. بانک مرکزی کویت از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خواست دارایی‌ها و منابع مالی مرتبط با فعالیت‌ها یا برنامه‌های حساس هسته‌ای ایران را مسدود کنند. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی کویت، گشایش شعبه‌ها یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در کویت ممنوع است و همچنین مؤسسه‌های مالی از گشایش دفتر در ایران یا باز کردن حساب در ایران منع شده‌اند. پیش از کویت، امارات متحده عربی نیز محدودیت‌های مشابهی را علیه ایران به اجرا درآورده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی کشور را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در روز یکشنبه در همایش سراسری مدیران جهاد کشاورزی گفت این مطالبه کار فوق‌العاده‌ای نیست، بلکه مستلزم این است که به روستاها برویم و وزارت کشاورزی و دفتر کار مدیران این وزارتخانه در وسط مزرعه برپا بشود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
با تشکر از شیما اخوان، نوبت به گزارش های مجله اقتصادی رادیو فردا میرسد که نخستین آن به خبر کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی اختصاص دارد. از آرش حسن‌نیا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در رادیو فردا، درباره مصوبه مجلس در این مورد میپرسم.
بحث استقلال بانک مرکزی از اون بحث‌های بسیار قدیمی و کشدار در حوزه اقتصاد در ایران هستش. من خاطرم هست که آقای نوربخش زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودند در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک سیاست اصولی که در تمام کشورهای دنیا سعی میشه که رعایت بشه و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه سیاست گذاری خودش رو انجام بده دنبال میشد. به نظر میرسه که این سیاست و این پیشنهادی که آقای باهنر در مجلس ارائه کردن و در نهایت تصویب شد در راستای همون بحث قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت باشه. اتفاقی که افتاده و تغییری که ایجاد کرده در ظاهر نشون میده که مجمع عمومی بانک مرکزی که ترکیبش پیش از این تغییر کاملا یک ترکیب دولتی بود به یک ترکیب نسبتا مستقل از دولت بدل میشه. این که من میگم نسبتا مستقل از دولت برای این هستش که به هر حال این 7 اقتصاددانی که وارد مجمع عمومی بانک مرکزی قرار هست که بشن با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس معرفی میشن و میتونه این 7 اقتصاددان چنان همسو و نزدیک با دولت باشن که عملا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی رو باز هم به نفع دولت تغییر بدن و بحث استقلال بانک مرکزی که همین تلاش قدیمی هستش همچنان ناکام بمونه و محقق نشه. اما به نظر میاد که به هر حال این این تلاش برای تغییر اون ترکیب کاملا دولتی به ترکیبی مستقل از دولت نسبتاً موفق بوده و میتونه اگر این انتخاب و این پیشنهاد اصولی و کارشناسی باشه و مجلس نقش اصلی خودش رو در تایید صلاحیت این اقتصاددانها ایفا بکنه، باعث بشه که مجمع عمومی بانک مرکزی یک مجمع عمومی مستقل از دولت تشکیل بشه.
تأثیرش رو روی اقتصاد ایران شما چگونه ارزیابی میکنین؟
راستش این برمیگرده به عملکرد مجلس بیشتر از هر نهاد دیگه در تایید صلاحیت اون اقتصاددانهایی که رئیس جمهور تو هر دوره‌ای معرفی میکنه. اگر مجلس اونجا نظارت خودش رو نه یک نظارت سیاسی بلکه یک نظارت کاملا کارشناسی در نظر بگیره و ترکیب اون اقتصاددانها رو به گونه‌ای تایید بکنه که اون اقتصاددانهای مستقل، کارشناس و صاحب نظر و مناسبی برای عضویت در این مجمع انتخاب بشن، من تأثیرش رو مثبت میدونم. اما اینها همه با اما اگرهای بسیاری همراه هستش که معمولا در عمل این اتفاقها به طور تاریخی و تجربه تاریخی ما نشون داده که اینها نمیفته و اون چیزی که قانونگذار و به هر حال پیشنهاد دهنده ها در ذهنشون هستش معمولا منجر به همون هدف نمیشه. البته من نمیخوام ناامید باشم، اما امیدواریم که این بار این تلاش ها نتیجه بده و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه از این به بعد عمل بکنه.
مصوبه جدید مجلس با انتقاد شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که در این حال در جریان رأی‌گیری در مجلس نماینده رئیس جمهور هم بود و آقای بهمنی ضمن تهدید به استعفا گفته نمیتوان کشور رو بر اساس نظر اقتصاددان‌ها اداره کرد. آیا نظر آقای بهمنی در این مورد درسته؟
راستش این خیلی اظهار نظر عجیب و غریبی هستش که آقای بهمنی کردن. اتفاقا آقای بهمنی از معدود آدم‌هایی هستند که در سال‌های گذشته تجربه بانکی داشتن و اگر قرار باشه که این مجمع عمومی به شکل منصفانه تشکیل بشه و مجلس اون نظارت خودش رو اعمال بکنه، شاید باز هم یکی از گزینه‌هایی باشن که بتونن به حق رئیس کل بانک مرکزی بشن. به نظر میاد که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت رو در این گفتگوها و در این اظهار نظرهاشون داره لحاظ میکنه. اما اینکه کشور رو نمیشه با نظر اقتصاد اونها اداره کرد بی‌انصافیه، چون که در تمام کشورهای دنیا به هر حال حوزه اقتصاد رو به دست کاردان میسپرن و اون کاردانهای هر حوزه، چه در حوزه بانک و چه در سایر حوزه های اقتصاد، به هر حال اقتصاددانها و اقتصادخوانده هایی هستن که بهتر از اقتصاد ندانها و اقتصاد نخونده ها میتونن کشور رو اداره بکنن.
پیش از تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، این بانک گزارشی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش حاکی از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی ایران است. اما مهمترین نکته در گزارش بانک مرکزی مشخص نشدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 است. به عبارت دیگر در این گزارش از اصلی ترین شاخص اقتصادی ایران خبری نیست. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که به نظر او چرا بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران خودداری کرده است؟
نرخ رشد اقتصادی بیان عملکرد دولت و اساساً اقتصاد ایرانه و بنابراین در صورت اینکه رشد اقتصادی یک نتیجه مطلوب و مثبتی رو نشون نده، بیان ناکارآمدی حکومت و همون مطالبی است که مردم به طور روزمره تجربهش میکنن، یعنی دشوار شدن زندگی و عقبگرد در عرصه اقتصادی. از این گذشته انتشار رشد اقتصادی میتونه اون بخش از آماری رو که دارای اشکال هستن رو هم برملا بکنه، به این معنا که دولت علارغم اینکه خب کارشناسا یا خود مردم مدعی هستند که نرخ بیکاری بالاست و داره بالاتر میره، دولت اصرار داره که نرخ بیکاری رو کم نشون بده، حالا با دستکاری آمار یا گاهی اوقات با ندادن آمار. با انتشار کاهش رشد اقتصادی که خیلی پایین اومده نسبت به کشورهای منطقه و کلن نسبت به جهان، خب این ادعای دولت یک جوری ابطال میشه، به این معنا که دولتی که ادعا میکنه بیکاری زیاد نشده، اگر رشد اقتصادی رو نشون بده که کاهش پیدا کرده، اون موقع میبایست برای این ناسازگاری بین آمار یک راه حلی رو جستجو بکنه و که اساسا به نظر نمیاد که ساده باشه. بنابراین این دو مورد، یعنی ناکارآمدی اقتصادی دولت با این انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی برقرار میشه و حتی ادعا هم میخوام بکنم که این آمارهای دیگه‌ای رو که دولت منتشر نمیکنه، آن آمارهای قدیمی رو منتشر میکنه یا آمار رو دستکاری میکنه، با انتشار نرخ رشد اقتصادی افشا میشه که اونها هم ارقام واقعی نیستند.
قبلا گزارش‌های منتشر شده بود که گویا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران رو حدود 1.5% تخمین زدن و حتی پیش‌بینی شده که در سال آینده ممکنه به پایین‌ترین حد در دهه اخیر برسه. به نظر شما دلیل یا دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران چه چیزی میتونه باشه؟
اون آمار مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی اون مستند به همین اطلاعاتی است که خود دولت به اونها میده. این اطلاعات کامل دقیق یا شفافی نیست. مثلا حتی بارها کشمکش در میان خود دولتی ها وجود داشته در مورد نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت، یعنی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا حتی وزارت صنایع اختلاف دارن در مورد اینکه رشد اقتصادی در بخش مسکن چقدر بوده. بنابراین اون اطلاعاتی هم که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی داره از اون جهت که مستند به همین آماریست که توافق وجود نداره در دولت، به نظر من زیر سواله. اما اینکه دلایل اینکه این رشد اقتصادی الان اینجوری چنان سقوط کرده که در 15 سال گذشته به قول بانک جهانی سابقه نداشته، خب ما دلایل اقتصادی سیاسی بین‌المللی داریم، اما همزمان نباید از یاد برد که ما الان در عرصه جهانی هم با یک رشد بسیار پایین روبرو هستیم که اون هم تأثیر گذاشته. اما اقتصاد ایران هم بر اساس اینکه یک اقتصاد حاشیه‌ای، تحولات جهانی کمتر تأثیر گذاشته روش، مگر اینکه ما بپذیریم که رشد اقتصادی در ایران عمده‌ترین عاملش همون نفت، درآمدهای نفتیه و تزریق درآمدهای نفتی به وسیله بخش دولتیه. خب اگر این مسئله رو اینجوری هم نگاه بکنیم، باز می‌بینیم که درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته نزدیک 40% کاهش پیدا کرده و کاهش تولید نفت که بوده 7.5% بوده، باعث شده که ایران نتواند اون ارز لازم رو کسب بکنه برای اینکه بتونه سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه بتونه این رشد اقتصادی رو تأمین مالی بکنه. از پیامدهای مهم کاهش رشد اقتصادی در ایران یکیش مسئله فقیرتر شدن مردم و مسئله افزایش بیکاریه که در نهایت این موجب میشه که سطح زندگی در ایران کاهش بکنه و از شادابی اجتماعی، از شادابی اقتصادی مردم کاسته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در ایران، گزارش حاکی از افزایش قیمت کالاهای ضروری است. خبرگزاری فارس در گزارشی با بررسی نوسان قیمت 44 کالای خوراکی در هفته گذشته نوشت، قیمت 7 کالا از جمله قند و شکر کاهش، 8 کالا از جمله روغن و گوشت قرمز ثابت و 29 کالای دیگر از جمله حبوبات، سبزی‌های تازه، مرغ، تخم مرغ و برنج افزایش یافته است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان بازرگانی تهران عرضه هر کیلوگرم مرغ به قیمت 3200 تومان را غیر منطقی ندانست و گفت قیمت مرغ متعادل است. این در حالی است که تا چند روز قبل گوشت مرغ در سطح شهر تهران با قیمت کیلویی حداکثر 2950 تومان عرضه می شد. با این همه محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران، بر این باور است که قیمت مرغ نسبت به حدود دو هفته گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.
این قیمتهایی هم که هست الان مرغ داره عرضه میشه به بازار، قیمتهایی نیست که تولید کننده ما راضی باشه، چون قیمت تمام شده تولید کننده ما بالاتر از این قیمتها هست به دلایلی که نهادهاش قیمتش بالاتره. قیمت جوجه در حدود 10 ماه هست که بالاست نسبت به قیمت تولیدش و قیمتی که باید عرضه بشه با احتساب سود تولید کننده جوجه یک روزه. جوجه تخم مرغ لطفه دار وارداتی هم باز قیمت تمام شدهش، برای اینکه تولید جوجه یک روزه رو بخوایم افزایش بدیم، قیمت تمام شدهش بالاست و دولت همیشه یارانه ای رو بابت اینکه ما بتونیم قیمت رو پایین تر بیاریم یارانه ای رو کمک نمی کنه. نتیجتا الان قیمت گوشت مرغ برای تولید کننده بالاتر از این چیزاییست که داره عرضه میشه. البته با توجه به اینی که حالا نهادها هر کدومش قیمتاش نسبت به یک ماه گذشته افزایش هم پیدا کرده، از قبیل ذرت، سویا، مواد اولیه‌ای که تشکیل دهنده دان مرغ هست. از طرفی به هر صورت بحث بیماری ها، تلفات، این چیزا هست که تولید کنندگان ما اغلب ناراضی هستن.
محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران به این پرسش که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت مرغ چگونه خواهد بود و آیا تمهیداتی در این مورد از سوی دستگاه های دولتی و یا خود مرغداران اندیشیده شده است پاسخ می دهد.
برنامه های خیلی خوبی تدوین شده برای اینکه قیمت مرغ یا افزایش پیدا نکنه یا اینکه اگر افزایش پیدا بکنه افزایشش منطقی باشه. تا زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها کاملا اجرا در نیاد و ما هنوز نمیدونیم که چه تأثیراتی رو روی نهادهای تولید ما خواهد داشت، ما یک بخش قابل توجهی از انرژی که مصرف میکنیم، سوختی که برای مقداری ها مصرف میکنیم، برقی که مصرف میکنیم و اینها، باید ببینیم که چه عددی رو نسبت به گذشته افزایش قیمت خواهیم پرداخت، اضافه تر خواهیم پرداخت. اون زمان هستش که میتونیم دقیقا مشخص بکنیم که تأثیرش روی قیمت مرغ چقدر هست. ما امیدواریم که هیچی تأثیر نداشته باشه، یعنی دولت برای این بخش از غذای مردم تمهیداتی رو اعمال بکند و بیندیشد که قیمت مرغ برای تولید کننده افزایش پیدا نکنه. وقتی برای تولید کننده افزایش پیدا نکرد، یقینا برای مصرف کننده هم افزایش پیدا نمیکنه. ما در حال حاضر تأثیراتش رو برامون مشخص نیست و هنوز هیچ مسئولی به وضوح این قیمتهای انرژی رو بیان نکردن و نگفتن که خیلی خب حالا از فردا صبح فرض بفرمایید که گازایی چنده، بنزین چنده و یقینا اگر این مسائلی که الان مطرح هست تأثیر خواهد داشت، ولیکن باز اگر دولت به نوعی بخواهد اینها رو برای این بخش از تولید یارانه بدهد یا یارانش رو چگونه بدهد، به تولید بدهد، به مصرف کننده بدهد، اینا هنوز مشخص نیست. امیدواریم تا چند روز آینده تکلیف همه اینها معلوم بشه.
در این میان صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی گفت که قیمت اصلاح شده حامل‌های انرژی برای زیربخش‌های کشاورزی در پایین‌ترین نرخ خواهد بود. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی ایران را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. این قبیل تأکیدها بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایطی است که گزارش‌های برخی از رسانه‌ها در ایران از موضوع دیگر حکایت میکند. حشمت الله رئیسی آشنا به مسائل کشاورزی ایران در آلمان با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید دولت محمود احمدی نژاد در سالیان اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی به واردات بی‌روی روی آورده است و می‌افزاید نتیجه این سیاست برای بخش کشاورزی ایران فاجعه بار بوده است.
واردات هولناک گوشت از برزیل که طبیعتاً دولت با مقاصد سیاسی برای یارگیری بین المللی خودش این امتیازات غیر قابل تصور رو به دولت‌های خارجی مثل برزیل، ترکیه یا چین میده، باعث نابودی بخش دامپروری شده. به عنوان مثال تولید گوشت قرمز برای استان تهران در شهر ورامین نقش کلیدی داشته، یعنی حدود 50% گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران رو در ورامین تولید میکنن. بیش از 900 مرکز دامپروری گوشتی در سالهای 80-82 در شهر ورامین ساخته شده. این حجم بالای دامپروری با سرمایه گذاری های بانکی انجام شده. در طول این مدت زیرساخت‌ها ایجاد شده، دامپروری ساخته شده، کارگران استخدام شدن، آب کشیده شده، برق و گاز و مسائلی از این دست. اما امروز بیش از 50% این دامپروری‌ها تعطیل شده. علتش هم این است که این دامپروری‌ها قدرت رقابت با گوشت وارداتی از برزیل رو ندارن. همین پدیده رو در مورد چای، در مورد برنج، در مورد تمام اقلام تولیدی میتونیم در نظر بگیریم. این نظر تولید در ایران چه در زمینه کشاورزی و دامپروری و صنعت با یک بحران رو به گسترشی روبرو هست.
در کنار مسائل اقتصاد ایران، گزارش‌های مربوط به دو اجلاس سران گروه 20 در شهر سئول کره جنوبی و سران سازمان آپک در شهر یوکوهاما ژاپن در صدر اخبار مربوط به تحولات اقتصادی بین‌المللی قرار داشت. ابتدا از فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره اجلاس گروه 20 می‌پرسم و اینکه آیا با توجه به مواضع گوناگونی که در مورد برابری نرخ ارزها گفته شده بود، می‌توان این اجلاس را موفقیت‌آمیز دانست؟
چیز چندان درخشانی به دست نیامده، به خاطر اینکه وضعیت اقتصاد جهانی چندان فعلا مناسب نیست و به خصوص کشورهای بزرگ صنعتی غرب، ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای منطقه یورو، شاید به استثنای آلمان، در موقعیت چندان درخشانی نیستند. وضعیتی است که هر کسی به نوعی سعی میکنه که گلیم خودش رو از آب بیرون بیاره و به همین علت در مورد مسئله اصلی که مسئله جنگ بازرگانی از راه تضعیف پولهای ملی باشه، توافق چندانی به دست نیامد. بعضی از ناظران میگفتند که اصولا نشست 20 یک نشست 2 بوده، چون دو تا کشور عمدتاً در این نشست هم در مزان اتهام بودند و هم با هم مذاکره می کردند و هم بین خودشون اختلاف نظر داشتند. یکی چین بود و دوم آمریکا. چین به خاطر اینکه از یوان پول ملیش به عنوان اهرمی استفاده میکنه در راه افزایش صادراتش و با پایین نگه داشتن ارزش یوان صادراتش رو بیشتر میکنه، و همینطور ایالات متحده آمریکا هم که در این نشست از سوی چند تن از کشورهای دیگر صنعتی و همینطور کشورهای نوظهور متهم شد به اینکه با تزریق منابع عظیمی از دلار در اقتصاد جهانی و با ابتکارهایی که از سوی بانک مرکزی آمریکا اتخاذ شده، به خصوص در مورد اون چیزی که بهش میگن تسهیل مقداری، تا اندازه زیادی تونسته که دلار رو تضعیف بکنه و هدف آمریکا هم این بوده که صادراتش رو زیاد بکنه با دلار ضعیف شده.
در رابطه با همین مواضع آمریکا و چین، به نظر میاد که اتحادیه اروپا بیشتر از این دو طرف تحت فشار قرار داره از لحاظ اقتصادی. به نظر شما آیا چنین هست و خب چه تأثیری میتونه بر روی اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشه این موضوع؟
اتحادیه اروپا با یه مشکلی که روبرو هست اینه که ارزش یورو در سطح بسیار بالایی هست و اروپا مثل بقیه کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور امکان این که بتواند با ارزش یورو به آسانی بازی بکنه و اون رو پایین بیاره برای اینکه صادراتش رو زیاد بکنه نداره. چرا؟ به این دلیل ساده که اتحادیه اروپا خب 27 کشوری، ولی کشورهای منطقه یورو 16 کشور هستند و بانک مرکزی اروپا باید نظریات این 16 کشور رو در نظر بگیره. یورو به طور همزمان هم پول آلمان هست که یک غول عظیم صنعتی است، و هم پول یونان که کشوری هست با اقتصادی ضعیف، و بنابراین این عدم برابری، نابرابری، ناهمگونی بین این کشورها به بانک مرکزی اروپا امکان نمیده که مثل آمریکایی‌ها، مثل ژاپنی‌ها یا چینی‌ها در مورد پولش تصمیم بگیره یا بتواند با این پول بازی بکنه. از طرف دیگه اتحادیه اروپا در حال حاضر مواجه شده با یک بحران تازه مالی، از ایرلند میاد و امکان اینکه ایرلند در وضعیت مشابه یونان قرار بگیره زیاد هست، و حتی امکان اینکه بعداً طوفان مالی به اسپانیا یا حتی پرتغال سرایت بکنه وجود داره. البته این از یک نظر برای اروپا خوبه، چون که کمک میکنه تا اندازه‌ای یورو تضعیف بشه. شاید از این نظر فقط کمکی باشه به اینکه با تضعیف یورو بعضی از کشورها بتونن صادراتشون رو بالا ببرن، ولی به هر حال اروپا نمیتواند از قدرت مانوری برخوردار باشه که آمریکایی‌ها دارند یا سایر قدرت‌های بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور.
با این مصاحبه و سخنان آقای خاوند، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان می‌رسد.
خب عزیزان، اون چه شنیدید مجله اقتصادی رادیو فردا بود که این هفته استثنائاً همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه کرده بود. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 0042-21-12-41-13. تکرار میکنم 0042-21-12-41-13. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10.